ایدون ما نوه‌های خوب آقا قابل سر میزنیم به همه فک و فامیل. تا 13 صفاسیتی مال ماست، منقول و غیر منقول هم وال ماست. رود درازی میکنن ببخشید، با واژه بازی میکنن ببخشید.
شعری که شنیدین از آقای یحیی سلطانی بود با لهجه قومی. لهجهش زیاد قومی نبود، عباراتش. امروز چقدر من سرفم گرفته.
عبارات اونجوری بود، لهجهشون هم قومی بود.
من که نفهمیدم قومی بودنشو.
چند تا لغت توش داشت، خیلی جالب بود. شاید برای شما جالب باشه که معنیشو بدونید. البته خب لهجه اینجوریه.
مثلا خورخور چیه؟
خورخور که همون خورخور کردنه.
یعنی خورخور کردن چیه؟
خورخور میکنه.
ما نداریم، ما عراقی این چیزا نداریم. اوجی چیه؟
اونجی. اونجی. اونجی یعنی اونجا.
آها درسته.
بیزیرید یعنی بذارید.
خب
بکارزه یعنی بکار زد.
بروفید چیه؟
بروفید یعنی هجوم بیارید.
برافید هم میگن.
برافید یعنی خراب بشید.
رفود هم رفودی رفود.
مثلا میگن دیوار رافید یعنی دیوار خراب.
رافیدن است. محله سیدون هم که
محله سیدون، محله سیدان هست، یکی از محله‌های قدیمی شهر مقدس. خب انشالله که لذت بردید.
انقدری که از لهجه قومی حال میکنی با لهجه خودت حال نمیکنی حسینی. من بعدم با تو دارم ها. اصلا هیچ رو نمیکنه عراقی لهجه قومی رو به رخ من میکشه. خب بی خیال حالا. در آداب مهمانی، مهمان چون وارد شود هر جا صاحب خانه گفت، مهمان همانجا بنشیند و چشم خود را کنترل کند. صحبت های دکتر هزار هم بله، همین بله، بود بله. کاش اسمشون رو میدونستم. دومین پیام
برای رفتن به مهمانی، خب یکی دو ساعت زودتر بتر
حالا عراقی صحبتیم. عراقی باهنمکه، تفاوتش به همینه که عراقی باهنمکه.
و خانوادهایی که سالمند و بیمار دارن در کوتاه‌ترین زمان از اونها ملاقات صورت بگیره.
آی باریکلا. آخرش هم در مهمانی ها همدیگر رو سفارش به تقوا کنیم. این دفعه جدی شد پیامکه. سخنان گمراه کننده بیان نکنیم که گمراه کردن دیگران از بزرگترین خطاهاست و حق الناس نکنیم. بله. یعنی چی؟
توی مهمونه که نشستیم صحبت که میکنیم با یک کلمه، اصلا کلمه هم نه، هیچی نمیگیم. میگیم فلانی میشناسیش؟
بذار دهنم باز نشه.
کلش زار گفتیم.
خب دکتر، خانم دکتر فرهودی برای معرفی کتاب زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، دعوت میکنیم این بخش رو هم همراهی بفرمایید. دیگه داریم به سمت ساعت 11 میریم، 10:33 است. همراه ما باشین.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان شنونده. با معرفی یک کتاب دیگه در خدمت شما عزیزان هستم، به این امید که انشالله توی ایام نوروز که فرصت بیشتری برای مطالعه کردن دارید، برید سراغ این یار مهربان و هم بخونیدش و هم به دیگران هدیه کنیدش، چرا که بهترین هدیه مخصوصا توی این ایام فرخنده هدیه دادن کتاب‌های ارزشمند. بریم سراغ معرفی کتاب امروز با عنوان فرهنگنامه میهمانی، که این کتاب تعلیف آیت الله محمدی ریشهری است و آقای محمد هادی خالقی ویراستار کتاب هستند. انتشارات دارالحدیث این کتاب رو در آبان 97 چاپ کرده و آمادش کرده و راهی بازار نشر کرده در 172 صفحه. فرهنگنامه میهمانی هفتمین کتاب از مجموعه فرهنگنامه هایی است که با هدف تصحیح و تقویت فرهنگ ارزش های رفتاری در دست تدوینه. این فرهنگنامه برای نخستین بار رهنمودهای قرآن و احادیث اسلامی رو درباره ارزش فرهنگ میهمان نوازی و آدابی که رعایت اون بر مهمان و میزبان ضروری است به صورت نسبتاً جامع و با یک نظم نوین ارائه کرده. ضیافت، میهمانداری و میهمان نوازی، دست و دل باز بودن و سفره‌ای گشوده داشتن نشانه جوانمردی و یکی از برجسته‌ترین ارزش‌های انسانی و مکارم اخلاقی است. از نظر روایات اسلامی، میهمان نوازی یکی از برترین مکارم اخلاقی است که در اون میهمان نه تنها روزی خودش رو میاره و از روزی انسان کم نمی‌کنه، بلکه بر اون هم می‌افزاید. میهمانی اگر با قصد قربت انجام شود، در کنار دیگر عوامل خوشبختی، نقش موثری در رهایی از سختی‌های قیامت و ورود به بهشت جاویدان خواهد داشت. برعکس، خودداری از پذیرفتن میهمان نشانه قساوت قلب انسان و کوچ کردن خیر و برکت از خانه ای است که در اون زندگی می‌کنه. هرچند میهمان نوازی به طور مطلق در اسلام پسندیده است، با این حال در مواردی توصیه و تاکید بیشتری به اون شده، مثل ازدواج، تولد نوزاد، عقیقه برای فرزند، تهیه خانه جدید و به ویژه بازگشت از سفر حج. در روایات اسلامی افزون بر تشویق و تاکید فراوان بر فرهنگ میهمان نوازی، رهنمودهای بسیار ارزنده‌ای هم در جهت تسهیل و تقویت این فرهنگ ارائه شده. اگر علاقه‌مند به این موضوع باشید و بخواهید که اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید، میتونید خواننده کتاب ارزشمند فرهنگنامه میهمانی باشید که توسط آیت الله محمدی ریشهری به رشته تحریر در اومده و انتشارات دارالحدیث سال 97 این کتاب رو در اختیار علاقه‌مندان به این موضوع قرار داده. به انتهای معرفی کتاب این برنامه رسیدیم. امیدوارم که از محتوای کتابی که خدمتتون ارائه کردم و معرفیش کردم لذت و استفاده کافی رو برده باشید. تا معرفی کتاب دیگه و سلامی دوباره، روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
میخندم من بر دنیا، میخندم بر دنیا ای زیبا، من چون گل ها میخندم. گل من رفتی به کجا، کردی دل خون تو مرا، چو شوی از من تو جدا، من میمیرم به خدا، در پایت جان ریزم، از قهرت نگریزم.
خانم دکتر فرهودی کتابهایی رو معرفی میفرمایند. آقای حسینی شما بگین که چقدر روش کار میشه، بعد رو آنتن گفته میشه.
بله، دقت میشه روی انتخاب این کتابها برای شما که مفید باشه، با توجه به هر روزی که ما موضوع خاص خودشو داریم و به همین خاطر که تاکید میکنیم کتابها رو حتما بخونید، تهیه بفرمایید که برای شما خیلی مفید است و ما خوشحال میشیم که تا اندازه بتونیم مطالب جدیدی رو تقدیم شما.
من می‌خواستم پیامک بخونم آقای حسینی. چی شد آقای خاقانی اون پیامک خوبه؟ یه پیامک خیلی خوبی بود از ماکو. از ماکو از ما خیلی تعریف کرده بودن، خوشمون اومد.
خیلی خوب. محمد مهدی عسگری، درسته؟
دیگه حتما درسته دیگه. ولی خب انقدر پیامشون محبت آمیز بود، آقای خاقانی ما رو قابل ندونستن. باشه، قبوله، اشکال نداره. میگه تواضع داشته باش. باشه، من خودمو نگه می‌دارم. سرکار خانم اکبری نوشتن که در آداب مهمان نوازی دستمو گذاشتم روشون، آقای حسینی اذیت شدن. نوشتن مهمان نواز باشیم که مهمان نوازی مایه برکت و شادی در زندگی است.
دوست دیگه نوشتن با توجه به فضایل مهمانی دادن سعی کنیم زیاد مهمانی برگزار کنیم، اما ساده و بدون تجمل گرایی و با قصد قربت و در مهمانی دین را زنده کنیم.
پیامک دادن نوشتن چرا حدیث نمیخونید؟ روزهای قبل حدیث خونده بودیم. شما چه میدونید ما نمیخونیم؟ شاید الان خواستیم بخونیم. پیامبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نوشتن
هر مؤمنی باید که مهمان دوست و مهمان نواز باشه.
همچنین مولا الموحدین امیر المؤمنین علی علیه السلام در جایی فرمودند
مهمان راهنما به سوی بهشت است، هر کس مهمان را حرمت و گرامی ندارد او پیرو من نیست. امام علی علیه السلام می‌فرمایند
خدا را در نظر بگیرید و حرمت مهمان را رعایت کنید. مهمان جز این که خوشنود و سپاسگزار شما باشد نباید از نزد شما خارج شود. اللهم صل على محمد و آل محمد.
صلی علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در این لحظه باید چه کار کنیم؟
بخش بعدی صحبت‌های ارزشمند جناب دکتر هزار رو بشنویم.
در آخرین فراز این گفتگوی میهمانی و میزبانی و آداب میهمانی و میزبانی، دو سه قسمت ناگفته باقی مونده که اون رو هم خدمت شما عرض میکنم. ببینید، از دقت‌هایی که ما در فضاهای میهمانی باید داشته باشیم که خیلی هم به ظاهر ساده است اما گاهی اوقات احساس می‌کنیم اتفاق می‌افته، محتواهای میهمانی‌های ما هست. ببینید، یک زمانبندی است، زمان میهمانی میزبانی، یه افرادند میهمانان و میزبانان، یه ابزارند مثل ابزار غذا، مثل ابزار میز و صندلی و مثل و مثل و مثل و یه محتواست. میزبانی و میهمانی به عبارتی یه سخت افزار برای یک نرم افزار در خدمت یه هدفه. یعنی اجسام و اجساد انسانی در کنار هم قرار می گیرند به نام میهمانان و میزبانان، برای یک ارواح، برای خدمتگزاری به یک هدف و نتیجه. ما اسمشو می زاریم محتوای میهمانی. آقایان عزیز، بانوان گران ارج، میهمانی و میزبانی ارزشمنده که پس از پایانش یه حادثه عاطفی معنوی خوب اتفاق بیفته. اگر زبانم لال، توی میهمانی محتوای این میهمانی تجسس باشه، ورود به ساحت‌هایی از خانه میهمان و شخصیت میهمان باشه که حوزه استحفاظی او بود، به من ربطی نداشت ورود کردم به این بحث. اصلا این سوالو چرا مطرح کردم؟ اصلا چرا این حرفو زدم؟ چرا این شوخیو کردم؟ یعنی من حدود و سقورم رو تو این میهمانی متوجه نشدم. حرمت میزبان رو، حرمت میهمان رو، حرمت اطرافیان رو نگه نداشت باشم. این درست ارتباط جسدی جسمی بوده، اما ارتباط فکری روحی قلبی عاطفی نبوده و به آسیب می انجامه. چه بسیار میهمانی ها و میزبانی هایی که آدمی میگه کاش هیچ وقت برگزار نمی شد، چون ببین نتایجشو، ببین به کجاها داره میرسه. اما یه میهمانی و میزبانی هایی هست، مزاوره هایی هست که وقتی آدمیان در او ورود پیدا می کنند و بعد خروج پیدا می کنند، کلی آورده های روحی معنوی دارند، کلی روحی و معنوی رشد و رشاد پیدا می کنند. همون دینی که به میزبان فرمود وقتی که تو غذا میاری برای میهمان، مراقب باش که خودت اول شروع کنی، خودت آخر از غذا دست بکشی، که یک فضای راحت و آسودهی برای میهمان حتی در غذا خوردنش ایجاد کنی. همون دینی که به میزبان می فرماید تو تمام تلاشتو بکنی یک فضای خوب رفاه برای خانواده میهمان ایجاد کنی، همون دینی که به میهمان میفرماید تو وقتی میرید به میهمانی از میزبانت بخوا و با او شرط کن خودشو به سختی و کلفت نندازه، به اندازه بود باید نمود، هر آنچه که داره بذل الجود داشته باشه، خیر الجود بذل الموجود داشته باشه بیاره، همون دینی که این دقتهای به ظاهر ریزو فرمود، این دقتهای عمیقم فرمود که تو ارتباطات مهمانی به نوعی بگم، به نوعی بشنوم، تو بحثایی ورود کنم که جزء حوزه‌هایی نباشه که نباید ورود پیدا می‌کردم، که آسیب بزنه، دلی خدای نکرده بشکونه. من سراغ دارم که گاهی اوقات یه شوخی نامناسب تو مهمانی که از او بوی متلک و بوی کنایه و بوی تعریض به وجود می‌آمد، تمام خستگی‌ها رو به جان میزبان وارد کرد. نگه داشت همیشه. از تنشون در نرفت این خستگی ها. هر وقت یاد این جلسه میفتن یاد اون حرف نامناسب میفتن. یا نه، میزبان این همه تلاش کرده، این همه زحمت کشیده، این همه هزینه کرده، یه برخورد نامناسبی، یه سخن ناپسندی در خانه انجام داده، میهمان رو آزرده کرده. این میهمان میگه نه اون زحمات تو میخواستم و این نیش تو نمیخواستم. یک نکته هم بگم عرضم رو به غروب برسونم و اون نکته اینه، یکی از دقتایی که باید بکنیم حرمت امامزاده رو متولیش نگه میداره. یعنی چی؟ یعنی خود من میزبان باید در حضور میهمانم با اهالی خانم به نوعی برخورد کنم که حرمت اونها حفظ بشه، حرمت اونها رعایت بشه. من میهمان در حضور میزبان در از عزیزانم که همراه خودم هستن، همسرم، شوهرم، دخترم، پسرم، نوعی باید برخورد بکنم که اونها حفاظت شأنیشون رعایت شده باشه. جوری نباشه که خدا نکرده من شوخی کردن هام به تحقیر عزیزان خودم باشه، من یه شوخی میکنم با شوهرم، با دخترم، با پسرم که خانومم، که همه بخندن، اما به قیمت تحقیر او. نه، این پس مجموعه منظومه‌ای آداب که در حد وقت محدود خودمون در باب آداب میهمانی رفتن و میزبان شدن میهمانان داشتیم. انشالله به عنایت خدای متعال زندگی هاتون آکنده از سعادت و سلامت و صلابت در پناه خدا باشید و السلام علیکم و رحمت الله.
صحبت‌های آقای دکتر علیرضا حزا درباره آداب مهمانی.
با توجه به فضایل عظیم مهمانی، این مهمانی کردن را ما باید زیاد انجام بدیم، ولو با غذای بسیار ساده و مختصر. و این فضایل مهمان که در روایت آمده است، حالا بیش از اون چه که به نفع مهمان باشد برای میزبان برکات دارد. گاهی مثلا یکی از کارهای خیلی خوبی که انجام میشه، گاهی بعضی خانواده ها اقوام هستن که جلسات هفتگی یا ماهانه میگیرن و همه را دعوت میکنن. در این جلسات مثلا تلاوت قرآن، سخنرانی، این تو چیزا هم دارن که خیلی عالی هست و سعی کنن این جلسات را تبدیل به جلساتی بکنن که امامان هم سفارش کرد که یاد ما رو زنده کنید، سخنان ما رو زنده کنید، که این خیلی عالی است. حسن بعضی از اقوامی که کل اقوام دور و نزدیک همه را در طول سال به مناسبت‌های مختلف سعی می‌کنن همه را یکجا جمع بکنن که همه با هم آشنا بشن، همدیگر را فراموش نکنن، اینا خیلی عالی هست. مهمانی برن، هم فضایل صله رحم، هم فضایل مهمانی کردن. نکته دیگه اینه که مهمانی‌ها تا بشه ساده باشه.
در مهمانی ها کتاب آموزنده برای همدیگه ببریم که بهترین هدیه کتاب.
البته مقداری کاغذ گرون شده، ولی باز همین سنت حسنه رو حفظ میکنیم. در مهمانی ها کلاس نذاریم و همون که هستیم باشیم آقای حسینی.
بله، من آنم که رستم بود پهلوان میگم تو بعضی مهمونی که نشسته داد سخن میده.
آقای علی صادقی اینو نوشتن از ملایر و نوشتن همسایه عراق. خیلی عزیزی علی آقای صادقی، خیلی عزیزی. و اما جناب آقای رضا شاه سونی از نیریز فارس،
انشاءالله یک جمعه ای که دیر هم نیست همگی میزبان آقای امام زمان علیه السلام
ما همه مهمان وجود مبارکشون هستیم، همه هستی مهمان ایشون هستن. و من یک سلام ویژه به شاه سونی های عزیز بگم.
خواهش می‌کنم.
مردم شریف که همیشه با هم همدل هستن. اصلا شاه سونی در احسان اوقات ایران هستن. شاه سونی باشی، شیرازی باشی، اوج همدلی هستی. سلام ویژه ما را از سلام بهار تقدیم شما.
منتظران بهار بوی شکفتن رسید، مژده به گلها برید، یار به گلشن رسید، نامه و پیغام را رسم تکلف نما، فکر عبارت کراست معنی روشن رسید، فکر عبارت کراست معنی روشن رسید.
میگم ای کاش این ویژه برنامه سلام بهار آقای آقا محمود رضا
بله.
ادامه پیدا میکرد تا
آخر تا سال دیگه این موقع
دقیقاً آره. تا عید سال 90 چون
شبا هم پخش میکردیم
آره چون
خودم هم تنها بودم شما دیگه نبودی
من شما دیگه از عذرخواهی میکنم واقعا از این صحبت های آقای صابری عراقی توی حرف من میان به خاطر اینکه حضور شنوندگان عزیزمون واقعا زیبا بوده تا به امروز پیامک ها اینکه حوصله میذارن تماس میگیرن پیامک میفرستن واقعا تشکر میکنیم واقعا عزیز ما هستید و برنامه متعلق به خودتون اما افتخار میکنیم با شما هم صحبتیم
خیلی خیلی سپاسگزاریم از همراهی همه شما عزیزان و از دست و زبان که براید
که از عهده شکرش به درآید
قربون سعدی برم یه بیت برام گذاشت بتونیم یه ذره از خجالت شما خیلی کوچولو در بیاییم دیگه لحظه های پایانیه و امروز روز
جمعه
بله نهم
فروردین ماه سال رونق تولید
این عید خجسته نوروز دوستان را مبارک و پیروز ز تماشای باغ و بزم بهار شادی و عیش و خرمی اندوه
تولید اگر چنانچه به راه بیفته هم میتوانه مشکلات معیشتی را حل کنه هم میتوانه استقلال کشور را تأمین کنه از بیگانگان و دشمنان هم میتوانه مشکل اشتغال را برطرف کنه هم حتی میتوانه مشکل ارزش پول ملی را تا حدود زیادی برطرف کنه لذاست که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله لذا من شعار رو امسال این قرار دادم رونق تولید باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه اگر این شد امیدواریم که انشالله حل مشکل اقتصادی انشالله راه بیفته
تا به رویت نهال لطف و صفا تا به رویت نهال لطف و صفا ریشه های نفاق و کینه بسوز ریشه های نفاق و
کینه بسوز خب اونهایی که همراه ما هستین الان دیگه برنامه ما بیشتر درباره افرادی هست که اهل تولید هستن، کارخونه دار هستن، تولید کننده هستن، کارآفرین هستن و صحبت‌های کارشناس ارجمند، تئوریسین اقتصادی آقای مهندس عبدالی سلام بریم سر اصل مطلب.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم سلام عرض می‌کنم و آرزوی فرج آقای امام زمان رو در این روز جمعه، عید جمعه از خدای متعال دارم، در خدمت شما هستم.
خدمت از ماست. ما دوست داریم مثل همیشه نکاتی رو از شما یاد بگیریم درباره تولید و رونق تولید و انشالله رشد و پیشرفت در عرصه اقتصاد.
بله. البته قبل از اینکه داشتیم عوامل رونق تولید رو میگفتیم یا شرایط تحقق شعار سال رو، قبل از اینکه عامل بعدی رو خدمتتون عرض کنم،
بله،
در نکته‌ای که شما گفتید تولید ملی فقط مخصوص تولید کننده ها و کارآفرین ها نیست، عموم مردم رو هم در واقع شامل میشه و چه خوبه که حالا با توجه به اینکه موضوع برنامه شما بحث آداب مهمانی و مهمانداریه،
خوشحالیم که شنونده ما هستین آقای عبدالی.
خواهش میکنم بزرگوارید. چه خوبه که ما از عزیزان هموطنمون افراد ایرانی با کالای ایرانی در واقع پذیرایی کنیم، یا به نوعی بگیم کالای ایرانی رو مهمان خونه های خودمون کنیم. من جالبه بعضی از خونه اقوام میرم،
بله،
چای خارجی جلو میذارن. خب واقعیت چند سال اصلا چای خارجی نمیخورن، یعنی اصلا بوش دیگه به دماغم میخوره،
عذیتون میگیره،
با اینکه قبلا مثلا چند سال پیش استفاده میکرد. و مثلا از چای ایرانی استفاده کنیم یا کلا از کالاهای ایرانی استفاده کنیم، چرا که این ایرانی عزیزه. حیفه که بیان این رو با یک کالای اجنبی در واقع ازش تغییرایی کنیم. اما
اینم من بگم آقای عبدالی میانه کلامتون که انصافا چای، حالا گفتین چای ایرانی خیلی بهتره، منتها با تولید کننده ها هم بحث صادرات و اینا اصلش به دست ما برسته نظیر نداره.
ببینید چای رو اگر وقت داشته باشید یه بار من باید فقط در مورد چای ایرانی صحبت کنم خدمت شما که چون وقت گرفته میشه. واقعا سالم ترین و ارگانیک ترین چای دنیا
همینطور.
چای ایرانیه به دلایل مختلف که حالا اگر شد یه برنامه انشاءالله صحبت خواهیم کرد. یکی از شرایط تحقق شعار امسال که تو فرمایشات حضرت آقا هم بود،
بله،
کار جهادی و عالمانه. کار جهادی یعنی چی؟ یعنی ببینید مثلا میگم الان تو حوزه همین امور اجتماعی مثل سیلی که اومده، خب یه مدیر میتونه تو تهران بشینه که بعضی از مدیرها زحمت کشیدن همین کارو کردن، حالا یه تلفنی بزنه، یه توییتی بزنه که بله مثلا من ناراحت شدم که سیل اومده. نه، یه مدیر دولتی یا فرمانده سپاه یا فرمانده ارتش پا میشه میره توی مثلا مازندران یا گلستان تا زانو میره تو آب کف میدون و اونجا کار رو شبانه روزی پیگیری میکنه. تولید ملی برای اینکه رونق پیدا کنه، برای اینکه اقتصاد ما رونق پیدا کنه، برای اینکه معیشت مردم رونق پیدا کنه، مدیر اینجوری میخواد. یعنی ما مردم هم باید بالاخره توی انتخابات هایی که داریم در مجلس، شورای شهر، ریاست جمهوری بگردیم چنین مدیرانی رو انتخاب کنیم که کف میمون باشن، یعنی شب و روز نشناسن و به قول معروف از صندلیشون بلند شن و برن تو واحدهای تولیدی و مشکل اینها رو برطرف کنن. و عالمانه یعنی چی؟ عالمانه عالمانه یعنی ما خودمون بشینیم ببینیم تولید ما چی نیاز داره، چه مشکلاتی داره و اونها رو حل کنیم، اقتصاد ما کجاها گیر و گور داره، اونها رو بریم برطرف کنیم، نه اینکه بریم تقلید کنیم از غرب مشکلی که ما توی چند سال گذشته داشتیم. سند VC بنویسه برای ما، ما بریم دنبالش اجرا کنیم. FATF به ما بگه، ما بریم اجرا کنیم، که ته همه اینها سختی معیشت مردمه. اصلا یکی از ابزارهای نظام سلطه برای کنترل کشورهای دیگه همین چیزایی که عرض کردم، BC FATF، نمیدونم اسناد مختلفی که اینها ارائه میدن، تهش کنترل کشورهای به قول اونا در حال توسعه است که پیشرفت نکنن تا به اونها برسن. پس کار جهادی نیاز داره و کار عالمانه. شرط بعدی که حالا اگر فرصت داشته باشم من خیلی سریع
خواهش میکنم، بفرمایید.
ببینید رهبر انقلاب یه رویه‌ای رو چند سال هست شروع کرده، خیلی عجیبه، شاید مثلا یکی دو سال، دو سال خیلی با جدیت داره اینو مطرح میکنه. توی بیانیه گام دومشون خیلی خیلی پررنگه این چیزی که میخوام بگم. امسال هست توی سخنرانی اول سالشون در حرم رضوی باز خیلی پررنگه، اونم حضور جوانان در میدانه. یعنی میگه جوان عزیز تو کار نداشت، مسئول هستی یا نیستی؟ میگه شما بیایید وسط مطالبه کنید این چیزایی که من رهبر میخوام. خب بالاخره یک جایی کمکاری میشه، کمتر ممکنه توجه بشه، بحث اقتصاد و معیشت و رونق تولید بحث سنگینیه. بالاخره شاید مسئولین حالا بعضیاشون خیلی دنبال نکنن، یا بالاخره کار سنگینه و نیاز داره ما جوونا هم به کمک این فرمایشات رهبری بیایم. پس بحث بعدی اینه که اگر جوونای عزیز ما، جوانان انقلابی به تعبیر رهبر انقلاب، نیان برای مطالبه این فرمایشات حضرت آقا در حوزه اقتصاد و رونق تولید و سایر مسائل، خیلی از اینا رو زمین میمونه. الان بسیاری از فرمایشات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد و سایر زمینه‌ها اونجوری که باید و شاید خوب بهش عمل نشده. حالا شما مثلا خوب عمل نکردین، چه بالاخره مسئولین دولتی و غیر دولتی. اینجا جوانای انقلابی اگه بیان وسط مطالبه کنن، ببینید یه موضوعی مثلا پیش میاد تو کشور، سریع تو فضای مجازی یه فضایی بر علیه اون موضوع درست میشه، بعد میبینیم مسئولین کوتاه میان، مثل حقوقهای نجومی که اول انکار شد.
الحمدلله مهندس عبدالی، مردم که خدا رو شکر بگم، الحمدلله بگم، حالا تشکر کنیم، به هر صورت همیشه وظیفه خودشونو میدونستن، اون بخش از مسئولانی که خدمت میکنن خدا حقشونو بر ما حلال کنه، اونهایی هم که بلد نیستن یا نمیدونن یا به هر حال به هر دلیلی، اونها هم امیدواریم که هدایت بشن و فکر ما مردم باشن، اونهایی هم که برای خودنمایی میرن خدا هدایتشون کنه. از شما سپاسگزاری میکنم، امروز دیگه بیشتر از این فرصت نداریم، تا فردا شنبه 10 فروردین آقای مهندس عبدالی، یا علی مدد،
یا علی، خدا حافظ.
خدا نگهدار. دوستان گرامی، از دانش شنونده همراهان سلام بهار، ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید و باز هم سلام میکنیم به ولی نعمتمون حضرت حجت و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
اللهم اجل ولی یک الفرج.
بهار آمد، بهار من نیامد، بهار آمد، بهار من نیامد، گلامد گل عذار من نیامد گلامد گل عذار من نیامد بهار آمد بهار من نیامد بهار آمد بهار من نیامد گلامد گل عذار من نیامد گلامد گل عذار من نیامد برآوردن سر از شاخ گلها برآوردن سر از شاخ گلها گلی بر شاخ سار من نیامد.